اول سعی کنه سبک زندگیشو عوض بکنه. این سبک زندگی عوض کردن در ایران با جای دیگه شاید فرق بکنه، چون ما نمیتونیم به راحتی بگیم آقا برو شغل تو عوض کن. خیلی ها شغلشون ثابته و باید با همین شغل ارتزاق بکنن. من بگم هم نگاه اولی به من میکنه و میره، توجه هم شاید به حرفم دیگه نداشته باشه. اما همین شخصی که فرض مثلا یه کار سنگین داره و سر پا خیلی وای میسته، با کاهش وزن و پوشیدن جوراب واریس مناسب خیلی میتونه آسایشش رو در محیط کار با خودش فراهم بکنه که قرار نباشه شب این دردش رو تشدید بشه. چرا که بیماری واریس اینجوری هست که شما صبح که از خواب بلند میشین معمولا علامتی نداری.
بله.
و وقتی سر پا میشی و کارهای روزمره زندگی تو انجام میدی و سر کار هستی، حالا بر حسب نوع کار شما این معمولا خب پاها آویزونه در افراد ایستاده. اگر راه برن که خیلی بهتره، اگر اونا گاهی ایستاده ثابت هستن یا اونا که کارمندن و روی صندلی نشستن، این پا آویزونه و باعث میشه خون تو این پا میمونه، خون به سمت قلب حرکت نمیکنه. خونی که تو پا موند خب مطمئنا اکسیژن رسانی با بافت کمتر میشه. وقتی اکسیژن رسانی کمتر بشه این خون باعث میشه فاز التهابی در اندام تشدید بشه، یه خستگی رو به پای ما تحمیل میکنه. مثلا این بیمار، این شخص اگر هر از چنگای راه بره خیلی کمک میکنه در پمپ، از پمپ عضلانی که این خون رو تو پاش نگه نداره. اگر جوراب مناسب، جوراب واریس بپوشه، که حالا اگر فرصت بشه توضیحات اضافه تر راجع به انواع فشارهایی که جوراب واریس به پای مال میکنه، انواع کلاس بندی جوراب قول معروف، میتونیم مقدار فشاری که به پای ایجاد تحمیل میکنیم و تخلیه این خون مونده رو در اندام تسریع بکنیم.
بله.
بیمار ما احساس راحتی میکنه و دردش از بین میبره. لذا اگر بیماری مراحل اولیه واریس باشه، هنوز به سمت تورم شدید و فقط شکل ظاهری داره و گاهی اوقات خستگی اندام، خیلی از اینا با پوشیدن جوراب واریس مشکلشون حل میشه. و بعد قسمت های بعدی دیگه مریض مراجعه میکنه با عروق برجسته عضو، عروق برجسته که در سطح عضو دیده میشن. اینجا ما دو نوع درمان کلاسیک رو الان در حال حاضر داریم. یکی درمان جراحی باز هستش که با برش های متعدد این عروق برجسته رو از باید برش بدیم و خارجشون بکنیم و عروق رابطی که نارسایی ایجاد کردن و باعث این برجستن رو در بیاریم، که معمولا این برش های متعدد در ناحیه ساق هستش، چون در ناحیه ران با دو تا برش خیلی کوچیک معمولا این رگ نارسایی که در عضو هسته شما با از زیر پوست خارج می و بیشتر برش های متعدد در ناحیه ساق هستش که خب در نظر ظاهرا خب به چشم میاد، لذا برای بیمار ما مهم هستش.
بله.
از نظر درمان جراحی باز که این روش عرض کردم خدمت شما، درمان های اندوواسکولار یا درمان های بسته، حالا اگه بیمار نیاز به درمان داشت چه نوع درمانی رو برای بیمارمون اعمال بکنیم؟ دو دسته درمان عرض کردم داریم. درمان های بسته که به قول معروف الان بین مردم معروف به لیزر هست. لیزر یک آپشن درمانی، یک روش درمانی هستش. رادیو فرکانسی RF که روش قدیمی تر اون هستش و لیزر، اینا جفتشون درمان های بسته هستن. و درمان باز که با روش کلاسیک و همون سنتی جراحی هستش که این رگ های واریسی رو ما خارج بکنیم.
بله.
هر کدوم اندیکاسیون و مورد خاص خودشونو دارن.
بله.
اینطور بگم که بعضی اوقات نمیشه واقعا درمان بسته رو برای بیمار اعمال کرد، لذا کسی باید در درمان مداخله بکنه که همه این روش ها رو بلد باشه. اینجا نباشه که همه رو بخواد اندوواسکولار یا روش بسته عمل بکنه، چون اینجوری که باشه همه بیماران بسته هستن، مگر خلافش ثابت شود که اونم اون شخص بلد نیست، مطمئنا ارجاع به سمت جراح عروق میشه. نه، رشته جراحی عروق طوری هستش که همه درمان های بسته و درمان باز همکارای جراح عروق بنده میتونن انجام بدن. رضا مراجعه باید به این اشخاص باشه.
بله.
که اول بررسی کامل تو این بیمار تو این انجام بشه که چه بیماری نیاز به مداخله، چه تزریق، چه درمان اندوواسکولار یا باز دارد، و بعد اگر دارد چه نوع درمانی برای بیمار انجام بشه.
بسیار تشکر. در دقایق پایانی دکتر صاحب راجع به جوراب های واریس هم اگر بر ما معلومات بدیم که اینا چه قسمی است و چه رقم باید استفاده شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببین جوراب واریس یه فشاری رو به ساق ایجاد میکنه که به حسب نوع کلاس واریس اندازه این فشار فرق میکنه، از 10 تا 15 میلی متر جیوه تا نزدیک 30 35 میلی متر جیوه این فشار رو وارد میکنه. بر اساس نوع بیمارمون و نوع کلاس بندی که من خدمت شما توضیح دادم، این جوراب تغییر کلاس میده، کلاس یک، کلاس دو، کلاس سه که استفاده میشه. کلاس یک معمولا برای پیشگیری استفاده میشه، ولی در کل جوراب های واریس یک اصل نباید فراموش بشه و این نکته رو خواهشن همه رعایت بکنن. ما جوراب واریس رو میپوشیم که به ساقمون فشار بیاره، خون تخلیه بشه، درد کمتر رخ بده، خستگی کمتر رخ بده.
بله.
زمانی که سر پا وای میسیم و بعد این جوراب رو مثل جوراب معمولی پامون میکنیم، چون جوراب فشار به گونه تنظیم میشه که از پایین فشار بیشتر به سمت بالا فشار کمتری رو اعمال بکنه. اما شما زمانی که سر پا وای میسید، خصوصا در مراحل پیشرفته واریس، با گذشت زمانی که دو سال که سر پا وای میسید، یک تورم خفیفی در عضو رخ میده. این باعث میشه جورابو که میپوشید جلوی خروج خون رو میگیره و خود خون در اون خونی که گفتیم کم اکسیژن در بافت میمونه، لذا درد بیمار بیشتر میشه. لذا از اصول اولیه جوراب واریس پوشیدن این هستش که حتما قبل از پوشیدن جوراب واریس، نشسته یا درازکش، و اندام رو حدود 20 تا 30 درجه بالاتر از سطح قلب قرار بدید که خون مانده در عضو به 5 دقیقه 10 دقیقه هم کفایت میکنه تخلیه بشه، بعد جوراب شما بپوشید. اگر بیمارانی که جوراب میپوشند ازشون بپرسین، اگر این اصل رو رعایت نکنن، خودشون میگن با پوشیدن جوراب دردمون بدتر میشه، که خیلی از بیماران به خاطر همین جوراب رو میذارن کنار، احساس خفگی هم بهشون دست میده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان به مناسبت روز بسیج تاکید کردند مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار صدها نفر از بسیجیان تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی رحمت الله علیه دانستند و گفتند که امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها اهداف خود را محقق کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افسودند در قضایای اخیر بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند منطقه غرب آسیا مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهارراه ارتباطی شرق و غرب است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در این منطقه پایه‌گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی پایگاه داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که مهمترین و حساسترین نقطه در منطقه راهبردی غرب آسیا ایران است خاطر نشان کردند. بر همین اساس در ابتدا انگلیسی‌ها و سپس آمریکایی‌ها سرمایه‌گذاری ویژه‌ای به خصوص برای مزدورپروری در ایران کردند تا سلطه کامل داشته باشند. ایشان خاطرنشان کردند اول می‌گویند غنی‌سازی 20% را تعطیل کنید، بعد غنی‌سازی 5%، را بعد کل صنعت هسته‌ای را، بعد تغییر قانون اساسی، محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی صنایع دفاعی را مطالبه می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند مذاکره با آمریکا مشکل را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. ایشان تاکید کردند برجام دو یعنی ایران حضور منطقوی خود را کاملا رها کند و برجام سه یعنی ایران متحد شود که هیچ سلاح راهبردی و مهم مانند موشک و پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم دست خالی باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به طراحی آمریکایی ها که حدود 15 سال قبل به وسیله شخصیت های برجسته این کشور افشا شد گفتند که طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور در نهایت خود نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که شکست آمریکا در این 3 کشور بود. ایشان با اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب الله و عمل در لبنان تاکید کردند این نقشه و توطئه در منطقه با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی خونسا شد و مظهر و بیرق این نیروی عظیم شخصی به نام حاج قاسم سلیمانی بود. بنابراین اکنون مشخص می شود که چرا نام حاج قاسم تا این حد برای مردم ایران محبوب و برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار یگان ویژه فاتحین تهران بزرگ تاکید کرد در همه عرصه ها افتخار آفریدید و در مواجهه با اختشاشگران و برهمزنندگان امنیت مردم خوش درخشیدید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز جمعه به مناسبت هفته بسیج و به صورت سرزده از یگان ویژه فاتحین تهران بزرگ بازدید کرد. سید ابراهیم رئیسی در نشست صمیمانه با بسیجیان یگان فاتحین با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به بسیجیان گفت به خاطر مأموریت و مسئولیت خطیر رفاه دیگران را بر رفاه خودتان ترجیح دادید و این اقدام حقیقتاً ارزشمند و در خور تقدیر است. رئیس جمهوری ایران افسود امروز حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و در پرتو یک نظام اسلامی بسیاری از خیرات و برکات و خوبی ها می تواند گسترش پیدا کند. به همین دلیل تلاش در این مسیر اولویتی دوچندان دارد. رئیسی با بیان این که نظام اسلامی تنها نظامی است که بیرق مقابله با نظام سلطه را برافراشته است تاکید کرد دشمنان تاکنون فتنه های زیادی علیه انقلاب بر راه انداختند تا بتوانند از صدور انقلاب و روحیه بسیجی جلوگیری کنند، اما با پایداری ملت ایران امروز پیام و امواج انقلاب اسلامی از سرحدات ایران گذشته است و به الگوی برای سایر ملت ها و به خصوص ملت های منطقه تبدیل شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ملت یمن 7 سال تحت شدیدترین محاصره ها قرار داشت اما با قدرت مقابل ائتلاف سعودی ایستادگی کرد. رئیسی خاطر نشان کرد ملت مظلوم فلسطین نیست که روزی با سنگ و مقابله با ارتش صهیونیست می رفت امروز با موشک های پیشرفته مجهز دست یافته است. اینها نمونه هایی از صدور تفکر انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی به سایر ملت های منطقه است. خبرهای دریافتی از پکتیا از احتمال آغاز دور تازه‌ای از تنش‌ها میان نظامیان پاکستانی با نیروهای طالبان حکایت دارد. عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
بعد از تنش‌ها و حتی برخوردهای نظامی اخیر در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا در امتداد خط دیورند در جنوب شرق افغانستان، امروز تازه ترین گزارش ها این است که تعداد از مردم محل میگویند که احتمال مجدد برخوردهای نظامی هنوز هم پابرجاست، به خاطر که به گفته آنان طالبان دوباره در یکی از محلات که در آنجا منازعه بود یا اختلاف در مورد اراضی آن بود کار ساخت و ساز را دوباره و مجدداً آغاز کرده است. اما این مردم میگویند دقیقاً در محل منازعه این ساخت و ساز سرک و تاسیسات نیست، بلکه چند متر دورتر از آن است، اما هنوز هم ایجاد اختلاف و تنش ممکن هستند و شاید هم باز هم برخورد شود. از طرف دیگر مسئولان محلی ریاست معارف ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان هم خبر داده که تمام مکاتب در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا هنوز هم بسته مانده است. البته علتش هم همی مسئله نظامی و جنگ و احتمال برخورد ها هستند. بر اساس این گزارش ها در ادامه تنش‌های مسلحانه میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه دندپتان ولایت پکتیا این خبر از سوی مسئولان معارف پکتیا داده شده است و رسانه های داخلی به نقل از اصیل محمد واحدیار مدیر معارف ولسوالی دندپتان گزارش داده که در مجموع 8 مکتب ابتدایی والی به دلیل تنش‌های مسلحانه در این منطقه مسدود است و همچنین تایید کردن این مقام محلی معارف که دانش آموزان مشغول سپری کردن امتحانات اخیر سال هستند و طبق گفته این مقام معارف امتحانات و پروسه امتحان هم متوقف شده. و گفته آقای واحدیار در مجموع 4327 دانش آموز و 1500 طلبه مدارس از 8 مکتب و 7 مدرسه دینی در این منطقه است آموزش و سپری کردن پروسه امتحانات مانده و این پروسه هم و امتحانات و همچنین دروس عادی متوقف شده است. از طرف دیگر شمار از ساکنان محلی می گویند که به دنبال درگیری های هفته جاری در دندپتان پکتیا تعداد زیادی از مردم و باشندگان محل مجبور به ترک مناطق خود شدند و کاروبار مردم هم متوقف شده است. در این نگرانی ها در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست در کابل گفته است که در دیدار با یک هیئت پاکستانی برای حل نزاع در امتداد خطی دیورند کمیته مشترک کاری هم ایجاد شده و این کمیته تلاش میکند تا هرچی زودتر به مسائل و مشکلات مرزی و تنش‌ها جوابگو باشد و این کمیته تازه‌ای که ایجاد شده هم در حال حل مشکل پیش آمده در دندپتان پکتیا هستند و هر چی زودتر حل خواهد شد. اما هنوز هم این مسئله تا هنوز حل نیست و وضعیت ظاهرا نظامی به نظر می‌رسد. مرز بسته است، مدارس مکاتب بسته است، کاروبار و تجارت و حتی مردم به علت ترس از جنگ از مناطق خود و منازل خود فرار کردند. برخی از باشندگان محل میگویند که بر اثر برخورد و اصابت راکت‌ها برخی از منازلشان هم تخریب شده. ولی بزرگترین مشکل به تجار پیش آمده، تعداد زیادی از موترهای تجارتی در آن سوی خطی دیورند منتظر باز شدن مرز است و تعداد زیادی از موترها و رانندگان پاکستانی آنان در این سوی خطی دیورند در پکتیا منتظر هستند که هرچی زودتر این گذرگاه باز شود و آنان اموال و موترهای تجارتیشان به طرف دیگر مرز منتقل کند. قابل یادآور است که این جنگ بر اثر مشکل و اختلاف بر یک نقطه مرزی که هر دو طرف ادعای آن ملکیت آن را دارد پیش آمده و هنوز هم حل نشده و گفته شده که حتی یک جرگه قومی رهبران قومی و قبایل دو سوی خط دیورند در منطقه متذکره و در منطقه مورد مناقشه به بحث و جرگه ها نشسته و آنان هم در تلاش هستند تا رای حل را پیدا کنند. بر اساس گزارش ها رسانه های پاکستانی قبلا گزارش داده بودند که در نتیجه درگیری روز یک شنبه در امتداد خطی دیوران در منطقه دندپتان و کرم ایجنسی یک تن از نظامیان پاکستان کشته و 7 نظامی پاکستانی زخمی شدند و 2 غیر نظامی هم در آن سوی خطی دیوران زخم برداشته. اما تا اکنون آمار و ارقام دقیق تلفات در صفوف طالبان یا غیر نظامیان افغان مشخص نیست.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. سرور دانش، رهبر حزب عدالت و آزادی افغانستان، از نهادهای حقوق بشری خواست به آنچه که او کشتار غیر نظامیان در قریه سیوک دایکندی خواند رسیدگی کنند. رهبر حزب عدالت و آزادی افغانستان با نشر پیامی در فیسبوک با اشاره به برخی خبرها درباره کشتار گروهی از غیر نظامیان هزاره در دایکندی نوشت: بیرون کردن مردم از خانه‌هایشان و تیرباران کردن آنان با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. او طالبان را متهم اصلی این فاجعه آفرینی خوانده و افسوده است کشتار افراد ملکی در قریه سیوک دایکندی مصداق بارز جنایت ضد بشری است. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هم این حمله را شنی، جنون‌آمیز، کینه‌توزانه و مصداق روشن جنایت جنگی و ضد بشری خوانده و به طالبان نیز هشدار داده است که هیچ نظام و حکومت با قتل عام، جنایت، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش بقا نداشته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم از نهادهای حقوق بشری خواسته است که به این حادثه رسیدگی کنند. محقق مدعی شده است که از 2-3 هفته به این سو طالبان در برخی ولسوالی‌های دایکندی که یک ولایت هزاره نشین است 300 تا 400 نیروی نظامی مستقر کرده بدون اینکه در آن ولسوالی مقاومتی وجود داشته است. گفته می شود روز پنجشنبه گذشته در پی یک درگیری مسلحانه در قریه سیوک ولایت دایکندی 9 تن که 3 نفر از آنان کودک و نوجوان 11 تا 14 ساله هستند کشته شدند. درباره علت این حادثه روایت های مختلفی منتشر شده که برخی از آنها از حضور نیروهای طالبان در این درگیری حکایت دارد. همچنین برخی منابع علت اصلی این حادثه را درگیری خانوادگی بر سر مالکیت زمین اعلام کردند. مقامات طالبان تا کنون هیچ یک از این خبرها را رد یا تایید نکردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان گفت که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستانی ممکن است جنایت علیه بشریت تلقی شود. ریچارد بنت افزود که نقض حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان که غیر قابل قبول‌ترین حالت در جهان است، افزایش یافته و ممکن است به عنوان آزار جنسی جنایت علیه بشریت تلقی شود. همچنین شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه گفتند حبس کردن زنان در خانه هایشان مدل زندانی کردن است و احتمالاً منجر به افزایش خشونت خانگی و چالش های بهداشت روانی آنها می شود. این کارشناسان افزودند که مردان همراه زنانی که لباس های رنگی پوشیده یا صورتشان را کاملاً نمی پوشاندند به دست ماموران طالبان لتوکوب می شوند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است که اقدامات تبعیض‌آمیز باید به عنوان آزار و اذیت جنسی با هدف پیگرد قانونی در چارچوب قوانین بین‌المللی بررسی شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
تو باز آرد راحت دل و جان را. ای دریغ از اینم که بی روی تو بگذشت، ای دریغ از این دم که بی رو نه درگشت. چهره تو یا کیمیای جان را، میزند راه من چشم دل سیاهت، جان و دل میدم ناز یک نگاهت. بیا تا دمی بشنوی شورال ما، مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا. چهره تو یاد آرد با برغمانا، باده تو باز آرد راحت روانا. شادی تو می نوشم کیمیای جان را، سرشارم من تا هستم. میزند راه من چشم دل سیاهت، جان و دل میدم نازک نگاهت. بیا تا دمی بشنوی شورال ما را، مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا را. چهره تو یاد آرد با برغمانا، باده تو باز آرد راحت روانا. شادی تو می روشن کیمیای جان را،
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در هفته گذشته اشاره شد که اسلام حراسی در اروپا ریشه‌ها و دلایل مختلفی دارد که میتوان آن را در 6 دسته تقسیم بندی کرد: سابقه تاریخی ترس و حراس از هجوم اسلام، عوامل جمعیتی، غیریت سازی از مسلمانان در رسانه‌های غربی، ایدئولوژی اسلام سیاسی، اقدامات خشونت‌آمیز گروه‌های افراطی و نجات پرستی در غرب. در برنامه این هفته سیاست روز این ریشه‌ها را بیشتر بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. درباره علت اول یعنی سابقه تاریخی ترس و هراس از هجوم اسلام باید گفت ریشه اسلام ستیزی و یا به تعبیر دیگر اسلام هراسی در غرب و به ویژه اروپا ریشه دیرینه تری دارد و واکنشی به گسترش اسلام است. به عقیده کارشناسان اسلام از آغاز تا کنون چند مرحله غرب را به چالش کشیده است. گسترش اسلام در قرون اولیه هجرت از ایتالیا و فرانسه گرفته تا اسپانیا نوعی هراس از مسلمانان و اسلام در جهان مسیحیت به وجود آورد. در قرون 11 تا 13 میلادی اعلان جهاد علیه مسلمانان در طول جنگ‌های صلیبی و برخورد با اسلام و مسلمانان ابعاد جدیدی بخشید. در این میان نقش روشنفکران و مستشرقین اروپایی در تحریف واقعیت‌های تاریخی نیز نقش عمده‌ای داشت. افرادی نظیر تئودور نولتکه، گارل بروکلمان، جوزف شاخت و گارل هاینریش بکر با بهانه تحقیق و اسلام شناسی همان اهداف کینه‌توزانه قرون وسطایی علیه اسلام را تعقیب می‌کردند. اگرچه خدمات ارزنده برخی از مستشرقان در شناساندن اسلام قابل تحسین و تقدیر است، لیکن هیچگاه نمیتوان از غرض‌ورزی‌ها، خیانت‌ها، تحریف‌ها، تهمت‌ها و خلاف واقع‌گویی‌های بعضی از آنان چشم‌پوشی کرد. ادوارد سعید، نظریه پرداز برجسته شرق‌شناسی، معتقد است این وارونه‌گویی‌ها دلایل متعددی دارد که از جمله میتوان و عدم تسلط کافی این افراد بر زبان عربی و معارف و حقوق اسلامی، متأثر بودن از محیط و نوشته‌های غربی و همچنین وابستگی برخی از این مستشرقان به استعمار و قدرت‌های استعماری اشاره کرد. ریشه دوم اسلام هراسی در غرب نگرانی‌های مربوط به جمعیت مسلمانان در اروپا و عدم پذیرش ارزش‌های غربی از سوی این جمعیت است. همچنین گرایش غیر مسلمانان در این جوامع با اسلام و رشد بیشتر جمعیت مسلمانان مهاجر به نسبت سایر سکنه این کشورها باعث ایجاد و توسعه جوامع مسلمان در اروپا و در نتیجه موجب تشدید حساسیت درباره مسلمانان در اروپا شد. همچنین مسلمانان مهاجری که عمدتاً برای کار یا تحصیل از پایان جنگ جهانی دوم به اروپا آمدند، تمایلی برای انطباق با فرهنگ سرزمین جدید را نداشتند که این موضوع موجب ناخرسندی گروه‌های تندرو غربی شده است. ریشه و علت سوم تشدید اسلام هراسی در اروپا غیریت سازی و بیگانه انگاری مسلمانان در اروپا بود. دنیای غرب بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌ها و اهداف خود را در جهان در راستای مقابله با کمونیسم و شوروی سامان می‌داد و از آن به خطر سرخ یاد می‌کرد. اما پس از فروپاشی شوروی، غربی‌ها در پی غیریت‌سازی‌های جدیدی برای توجیه رفتارها و کنش‌های توسعه‌طلبانه خود برآمدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، حوادث 11 سپتامبر 2001 و فروپاشی شوروی، جوامع لیبرال غربی و رسانه‌های آنها که به دنبال مفهوم جدیدی برای بیگانه‌سازی بودند، اسلام و ارزش‌های آن را هدف قرار دادند. از آن زمان محافل سیاسی و رسانه‌ای در اروپا با تهدید نمایی اسلام، ارزش‌های اسلامی و مسلمانان روی آورده و آن را خطری برای امنیت ملی، فرهنگ و تمدن غربی توصیف کردند. در ادامه برنامه به عامل چهارم یا همان هراس از اسلام سیاسی در اروپا می‌رسیم. اسلام سیاسی و معنای بهره‌گیری از تعابیر مذهبی و ارجاهای تاریخی برای بسیج مردم مسلمان جهت اقدام سیاسی ملی و بین المللی است. اسلام سیاسی انواع متعددی دارد، اما ویژگی مشترک تمام این جریان‌ها اعتقاد به توانایی دین اسلام در پاسخگویی به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجود در جهان امروز است. امروزه برخی از سیاستمداران مغرض غربی با ادبیات ضد اسلامی تلاش می‌کنند که اسلامگرایی با عناوین مختلف اسلام سیاسی، بنیادگرایی، افراط‌گرایی و حتی تروریسم یکسان تلقی گردد. علاوه بر اقدامات سیاستمداران غربی، شکل‌گیری سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی رادیکال و اصطلاح اسلامی که با سرویس‌های امنیتی غربی ارتباط دارند و فعالیت آنها در جوامع اروپایی باعث شده است که چهره اسلام و مسلمانان در رسانه‌های اروپایی هرچه بیشتر مخدوش شود. برخی از گروه‌های افراطی نظیر گروه تروریستی داعش که توسط همان محافل امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای در داخل اروپا تحریک می‌شدند و اسم اسلام و جهاد و اقدامات خرابکارانه، بمب‌گذاری و قتل شهروندان اروپایی اقدام کردند. رسانه‌ها و محافل ضد اسلامی نیز از این اقدامات بهره برداری کرده و با تبلیغات گسترده این افراطی‌ها را به عنوان نماینده اصلی اسلام معرفی کردند. جریان‌های ضد اسلامی در اظهارات و برنامه‌های رسانه‌ای خود اسلام را دینی بدور از فرهنگ و تمدن و دین جنگ و ترور معرفی می‌کردند. این رویکرد و اقدامات خشن پنجمین عامل اسلام حراسی محسوب می‌شود و بیشتر توسط وهابی‌های سعودی صورت می‌گیرد. نژادپرستی آخرین عامل مهم در بروز و تقویت اسلام حراسی محسوب می‌شود. نگاه هویت گرایانه در اروپا در نهایت به نژادپرستی منجر شد که ویژگی اساسی آن نفی و طرد سایر فرهنگ ها بود. احزاب راستگرای اروپایی بیشتر این دیدگاه را ترویج و تبلیغ می کنند. به عنوان مثال، حزب لیگ شمالی ایتالیا همواره با سیاست های مربوط به مهاجرت مسلمانان مخالفت می کند و در آلمان حزب دموکرات مسیحی چنین نگرشی را تبلیغ می کند. حزب مخالف دموکرات مسیحی مفهوم فرهنگ اکثریت آلمانی را به عنوان فرهنگ راهبر معرفی می کند. فرهنگی که مهاجران باید خود را با آن منطبق سازند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خب، شش عامل مرتبط با تشدید اسلام حراسی در اروپا را برشمردیم. در واقع اسلام حراسی بیش از همه معلول تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان در جوامع غربی و دلیل بازنمایی منفی رسانه‌های غربی از اسلام و همچنین برخی رفتارهای افراط گرایانه گروه‌های بظاهر مسلمان است. این نگرش بدبینانه به اسلام منجر به بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه اکثریت مسلمانان در اروپا شده است. هرچند این پدیده در برخی تحولات تاریخی نیز ریشه دارد، اما در دو دهه اخیر با مسائل جدیدی مانند تحولات 11 سپتامبر و ظهور و بروز داعش و اخیراً طالبان همراه شد. این موارد تأثیر بسیاری بر تشدید اسلام حراسی داشت و مسلمانان در سراسر جهان به ویژه در اروپا و آمریکا با نفرت پراکنی مواجه شدند. به عنوان نمونه در فرانسه دختران و زنان مسلمان با محدودیت‌ها و مشکلات گوناگون روبرو هستند، از جمله در موضوع حجاب. خدمت شما عزیزان شنونده عرض شود که با توجه به وضع انواع قوانین و محدودیت‌ها برای جلوگیری از پوشش حجاب دختران و بانوان فرانسوی، اما دختران محجبه فرانسوی به دنبال یافتن راه حل مشکل خود به شیوه‌های گوناگون هستند. از جمله آنها در شبکه اجتماعی تیک تاک با انتشار پست‌هایی سایر دختران را به داشتن پوشش مذهبی و حتی نماز خواندن مخفیانه در مؤسسات آموزشی تشویق می‌کنند. مردان هم در تیک تاک از این اقدام دختران جوان مسلمان حمایت و آنها را تشویق می کنند. این اقدامات دختران مسلمان محجبه واکنش مقامات فرانسوی را موجب شده است. از جمله پاپ اندیایا وزیر آموزش فرانسه اعلام کرد گزارش نقض قانون 2004 درباره سکولاریسم در مدارس فرانسه از زمان آغاز سال تحصیلی افزایش یافته است. پاپندیایا وزیر آموزش فرانسه میگوید بخش عمده نقض قانون 2004 درباره سکولاریسم ناشی از پوشیدن لباس‌های مانند عبا است که به نظر می‌رسد رو به افزایش نیز هست. در حالی که برای جلوگیری از این روند به مدیران مؤسسات آموزشی توصیه‌هایی می‌شود، دختران مسلمان جوان از شبکه اجتماعی تیک تاک استفاده می‌کنند تا نادیده گرفتن این قانون را بیش از پیش تشویق کنند. مدت هاست که دختران و زنان مسلمان در فرانسه که محل زندگی بزرگترین اقلیت مسلمان در اروپا است، متحمل انواع فشارها، محدودیت‌ها و دلیل داشتن حجاب شده، انواع موانع علیه آنها از جمله ممنوعیت تحصیل به دلیل داشتن حجاب اعمال شده است. روند اسلام ستیزی و تشدید فشارها علیه مسلمانان در فرانسه در سالهای اخیر تشدید شده است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرثیه‌ای برای یک رویا، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدیم که مونا همراه پدر و مادرش زندگی میکنه و پدرش ناجور است. او علاقه زیادی به درس خواندن داره و خوش داره که دکتر شود. یک روز که مونا و دوستش در بازار هستن، از شعبه امر معروف و نهی از منکر اونا رو دستگیر میکنن و به شعبه میبرن، فقط به خاطری که مونا از نقاب استفاده نکرده بود. پدر مونا با ناجوری که داره به شعبه میره و از رئیس شعبه جابر خان خواهش میکنه که دخترش ایلا کنه. سرانجام مونا با امضا کردن تعهد خانه میرن، اما پدر مونا به او میگه که دیگه حق نداره که دانشگاه بره و باید در خانه بمانه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ای داستان بشنوین.
مادر جان، دوایی تن آوردم.
تشکر دخترم، بارم اینجا میخورم.
میخواییم که فردا بریم شفاخانه؟
نه دخترم، دوا میخورم، جور میشم بخیر. همین دوا بس از کافیس.
میگم پدر جان یک گپی، شما هنوز از ما خفه هستی؟
نه دخترم، نه خفه نیستم.
پدر جان میمانیم که برم دانشگاه؟ آخه چند روز میشه که نرفتم، از درسای خود عقب ماندیم.
دا حول ولا، بازم اعصاب مرا خراب میکنی ها؟ مگم نگفتم دیگه گپ درس و دانشگاه را در این خانه نزنه؟
آخه پدر جان، ما تا به حالی درس خواندیم، حیف از که همیالی کلگی چیزا را ایلا کنم.
گوش کو دختر، ما از اونمو اول با درس خواندنت مخالف بودم. گفتی که صنف دوازده را خلاص کنم دیگه درس نمیخونم، نگفتی؟ گفتی یا نه؟
بله گفتم.
خواه دیگه، حالیم بیشی خانه، به مادرت کمک کن، گپ درس و دانشگارم دیگه نزن. مردم در نان خوردن خود ماندن، تو گپ دانشگارم میزنی. دانشگاه از کساییست که وضعشون خوب است، رقم ما بدبخت و بیچاره نیستن.
پدر جان، ما خوش داشتم که دکتر شوم، خودتان جور کنم.
تشکر، تشکر، تو در خانه بیشینی بهتر است، من خودم جور میشم. بیشه در خانه از ما و مادرت مراقبت کن. خدا را چی دیدی، شاید یک شوهر خوبم برد پیدا شد.
پدر جان،
دیگه دخترای همسن و سال خود دال اولادم دارن، شاید خدا لطف کرد و یک آدم پیسدار خوب برد پیدا شد.
بله من خوش داشتم که درس خود ادامه بودم.
باز گپ درس زدی، برد گفتم یا نه؟ این قصرار نکن، موصله ندارم که کتت بحث کنم. یک چیزی که کلانترت گفت بگو بچیشم.
پدر جان خواهش میکنم، خواهش میکنم.
پدر جان بازم شروع کرد، دیگه نمیخوای دواهای مربوطی. برو 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 دیگه،
پدر.
برو بیرون، میخوایم کمکی خواهشو، برو دیگه.
ما و مادرم فکر میکردیم که پدرم بعد از گذشت مدتی نظرش تغییر میکنه، اما تغییر نکرده بود. ای دفعه فرق داشت، پدرم نمیخواست بانم درس خود ادامه بتم. گپ زدن همراهش هیچ فایده ای نداشت.
سلام.
سلام.
پدرت خانه نیست؟ خوب نیست دختر جوان به درازه خانه رو باز کنه؟
پدرم خانه است.
خب
ناجور هستید؟
میخوایم امروی پدرت گپ بزنم.
میگم چیزی شده؟ به خدا از روز دیگه از خانه نبر اومدم.
شاباش، آفرین. خوب است، جایزان خانه است.
خیلی چی شده که اومدی؟
و کس دیگه خانه نبود که بیای دروازه را باز کنه؟ ها؟ باز که با روی باز اومدی که. ها؟ چرا؟
میبخشین، ما خو نمیدونستم که شما پشت دروازه هستین.
بسیار خوب. با پدرت بگو جابر خان اومده دیدنش.
بچه‌ش هم یه برشان میگم. جابر آمد خانه و پیش پدرم نشست. کل ماجد که خورده بودیم. جابر خانه ما چی میکرد؟ یادم آمد. آدرس خانه را در فرمه نوشته کرده بودم. او از این طریق خانه را پیدا کرده بود.
دیدم ناجور هستن، گفتم بیایم اول پرستان شوم. خوب هستن، جور هستن که.
تشکر، خوش آمدین، خوش آمدین.
چی اول دارین، چی میکنن؟
تشکر از خودت.
میگم پیسه چیزی به کار دارن.
نه صاحب تشکر.
گوش کنن، من اهل مقدمه چینی و تو گپا نیستم. میرم سر اصل مطلب.
بفرماین.
بر امر خیر مزاحم شدیم، آمدم خواستگاری دخترتان.
چی؟ خواستگاری؟
بله، شکر خدا پیسه دارم. رئیس اداره امر به معروف هم هستم. میدونن چند نفر پیشم کار میکنن؟ بسیار نفر. یعنی چی فایده براتون بگویم کال 10 نفر یا 15 نفر؟ یعنی بهتر بگویم چانس دروازه خانه تان زده.
ولی صاحب، دختر من،
دخترتان خوشبخت میکنم. خوشبخت میشم. میدونم در خوابم نمیدیدین که بر دخترتان هم تو خواستگار کاکی پیدا شود.
چی بگویم صاحب؟
چقدر پیسه به کار دارم؟ من خودم گفتم پیسه دارم. هر چقدر بگوین میتونم براتون بتم. آرسیم هر جایی بگوین براتون میگیرم. یک مجلس کلان هر چی که خواسته باشه، نفرام دلتون خواسته باشه خبر کنم. قوم خیشم 1000 نفر 2000 نفر دارین بگوین، خبر میکنم. تلام برش میخرم. چی میخواین دیگه؟
میبخشین صاحب، خودتون خو قبلا ازدواج کردین دیگه نه؟
مگم فرق میکنه؟ بله ازدواج کردیم، 2 زن دارم، 6 اولاد.
نام خدا خانه تان بیروبار است دیگه.
بیروبار باشه، من خودم خانه قسمی خوش دارم، فرق نمی کنم.
صاحب، دختر من نازدانه است، یک وقت زنای آزارش نتن.
زنای من چی کار دارم به دختر تو؟ خدا روزی رسان است. 8 نفر در او خانه باشن، 9 نفر باشه، چی فرق می کنه؟ دختر خود سویش از دیگه زنای من بالاتر است. تشویش نداشته باش، او شما از طرفش خب؟ هنوزم که صرفه داری که
صرفه میکنم. راستش جابر صاحب،
بله،
من نمیدانم برتون چی جوابی بیتم. باید ما با زن و دختر مشورت کنم دیگه نه؟
چی؟ مشورت کنی با زن؟ غیرتت خودت کجا رفته؟ امروی سیاسرا مشورت میکنی؟ مرد باش، خودت تصمیم بگیر.
اجازه بتن من فکرهای خودا بکنم دیگه.
بسیار خوب، هر چقدر دلت خواست فکر کن. من مطمئن هستم جواب خودت مثبت است. از این بهتر بر خودت و دخترت اتفاق نمیفته. من روی هر دختر دست مانم کسی به من نمیگه. گفتم که من رئیس اداره امر به معروف هستم.
فهمیدم صاحب.
قریب 50 نفر زیر دستم هستن، کار میکنن بر من.
متوجه
خودت
هستم
که دیدی مرا.
بله صاحب، متوجه هستم.
خودگه تشویش چی داری؟ هیچ تشویش به دلت نداشته باش. تالی دخترت بلند است. بر خودت هم پیسه زیاد میتونم. بر تداویت هم پیسه میتونم خرج کنم. خوب میشی. چی میخوای دیگه؟ فهمیدی؟
پیشنهادهای جابر پدر من وسوسه کرده بود. هرچند بلافاصله جواب جابر نداد، اما جواب پدرم روشن بود. موقعیت از این بهتر پیش نمی آمد. سرنوشت من بعد از پیسه جابر رقم می خورد. خب
تو چی گفتی؟
ازی بهتر نمیشه زن. من خیلی خوش شدم، اما پیش جابر چیزی نگفتم. حال تو بگو چه قز جابر پیسه بخواهی.
ما چی میفهمم؟ ای جابر چه رقم آدم هست؟ اصلا میره میشناسی تو؟
رئیس هست زن، رئیس صاحب منصب هست، در یک اداره کلان کار میکنه.
من نمیخوایم پدر جان.
چی؟ نمیخوایی؟
نمیخوایم همراهی جابر عروسی کنم.
کی گفت تو گپ بزنی؟ کسی از تو پرسان کرد که میخوایی یا نه؟
پدر جان
مرد؟
شما چرا قیوز شدین؟ یعنی میخوایین من همراهی جابر عروسی کنم؟ جابر 6 دانه اولاد داره، 2 زن داره.
داشته باشه، با تو چی غرض دارن اونا؟
پدر جان با لیاز خدایی کارو با من نکنین. من برای آینده خود پلانای دیگه ای دارم.
کدام آینده؟ از کدام آینده گپ میزنی تو؟ جستبایی ما چی داریم؟ 2 روز دیگه که ما بمرم چی خواد کردی؟
خدا نکنه مرد، این گپا رو نزن با لیاز خدا.
به خاطر خانواده دید فداکاری رو بکن. این قسمی پیسه تداوی مام جور میشه. میتونیم چند روز دیگه مام زندگی کنم. ما رامش داشته باشیم.
پدر جان شما دارین آرزوهای من رو یکی یکی میگیرین. اول که نماندین درس خود ادامه بتم، بعدم که میگین با جابر عروسی کن، یعنی چی زندگی؟
خب با کی میخوای عروسی کنی؟ بهتر از جابر بر تو پیدا نمیشه.
پدر جان ما براینده این پلانای دیگه ای دارم، میخوایم درس خود ادامه بتم. نمیخوایم
درس کنم. باز گفت درس. به خدا یک بار دیگه بگوی درس توته توته.
پدر جان
همراهی جابر ازدواج میکنی بس، میری خانه بختت. بعد که ازدواج کردی برو درست بخوان، دیگه به من ربطی نداره. وقت
فکر میکنین که جابر میمانه من درس خود بخوانم؟ ما او آدم او میمانه؟
دختره پدرت خیر تو را میخواه جان مادر، اینقدرم لجبازی نکن. پیسدار آدم است، خوب است دیگه، اثرت هم زیاد است.
وای خدا وای خدا، چرا مرا درک نمیکنین؟ خوب است مادر جان، جابر خوب است.
بشین جای سر جای دختره که چشم سفید بی حیا، معلوم است که خوب است دیگه، گپ نباشه.
مادر جان
من با جابر جواب مثبت میتم.
هر جوابی که خوش دارین بتین پدر جان، من با جابر تحت هیچ شرایطی ازدواج نمی کنم. براتون گفته باشم.
بشین. چی گفتی؟
گفتم
تو؟
براتون پدر جان من تحت هیچ شرایطی با جابر ازدواج نمی کنم. میخواین که من رو بکشین خب بکشین، خلاص کنین. دیگه از مرگ که بالاتر نداریم، هر کار که میخواین بکنین، من جابر نمی خواهیم.
تو میخوای مرا سکته بدی؟ با پدر ناجور دم راه نمی کنی. فقط خودم میبینی، فقط
شما خودتانه میبینین پدر جان.
تو فکر کردی که دیگه زنها چه قسمی ازدواج میکنن؟ همیشه زندگی و قسمی نیست که ما خوش داریم و میخواییم. نمیشه کدام زن طبق میل خودش شوی کده باشه.
من اصلا بحثم شوی کدن نیست، فقط بانین به هم زندگی که دارم ادامه بدم. شما دیگه بدترش نکنین.
خو گپای نو میشنوم. و دختر گوش کو که من چی میگم. تو خود یک روز باید ازدواج کنی، همیال جوان هستی، خواستگار داری، ای آدم هم منصب دار است، پیسه دار است، چرا باید جواب نبیتیم؟ چرا
یعنی
باید
شما
تو در وقت خود لگت بزنی؟
یعنی شما نمیدنین که چرا باید نبگوییم؟ با او تعصب و تفکراتی که او داره من نمیتونم همراهی زندگی کنم. زندگی برام جهنم میشه، میفهمین؟
او دختر به لیاز خدا، تو خود لازم نیست درباره تفکراتش هر روز با او جر و بحث کنی. یک مشهده مخانه زندگی تا میکنی. به نظر ما موردش خوب است.
شما عزیزان ادامه ماجرا رو میتونن در برنامه فردا همراهی کنید. Thank you.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری